الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بحث این بود که ای انسان ها، اگر سیر و مسیر و دعو و مشیتون آن باشد که عمل صالح شرعی جزء زندگیتون باشه و مؤمنم باشی، به حیات طیب پاک که حیات عالیه آزاد از نقص هاست نایل میشی و اجری از بهترین اعمالی که در طول حیات انجام میدهید برای همه اعمالتون نصیبتون خواهد شد، چه زن باشید و چه مرد. بعد بحث شد که ملاک ارزیابی هر موجودی نسبت به هدفی است که براش مطرحه. اگر هدف متعالی دارد این موجود متعالی است. حتی در بحثای عرفانی میگن انسان رو بر اساس آرزوهاش ارزیابیش کنید. اگه انسان آرزوهاش پسته، این انسان پسته، هرچند استعداد و خوشش زیاد باشه. اگر آرزوهاش عالی است، این انسان عالی است، هرچند خیلی سخت به اون آرزوها برسد، یعنی اون توانایی سریع رسیدن به آرزوها رو نداشته باشه. اینجا این تأکید رو از ذهن عزیزان میخوام خارج نشه تا نتایج بعدی انشاءالله نصیب بشه. اون تأکید چیه؟ ارزش هر موجودی به اهدافی است که این موجود میتونه بهش برسه. بعضی اهداف هست اصلاً برای یه موجود نرسیدنی است. مثلا تفکر عمیق برای حیوان، این اصلاً نرسیدنی است، یعنی بالقوه و حیوان متفکر نمیتونه باشه. بعضی اهداف رسیدنی است ولی این نرسیده است. مثل چی؟ مثل قرب الله برای همه انسان ها. همه انسان ها به مقام قرب به طور طبیعی و طبیعی نرسیدن، ولی این هدف رسیدنی است. این انسان بر اساس این که میتونه به این هدف برسد عالی تر از حیوان است، ولی بر اساس این که نرسیده است، خب چه فرقی با حیوان میکنه؟ پس گاهی دقت کنید، یک موجود رو بر اساس هدفش ارزیابیش میکنن که این میتونه بزرگ باشه. هیچ وقت نمیگن یه حیوان میتونه متفکر باشه، ولی یه انسان رو میگن میتونه متفکر باشه. این نکته. حالا اگر انسان میتواند به هدف حیات طیبه برسه، خب ارزیابی انسان اینه که آقا هر کس به این هدف برسه متعالی است. حالا اینجا میفرماد زن و مرد ندارد، یعنی چون ملاک ارزیابی انسان حیات طیبه است و چون زن و مرد هر دو امکان رسیدن به این هدف رو دارن، پس در دیدگاه اسلام زن و مرد هر دو در یک کمالند، در یک کمالند، چه بالقوه چه بالفعل. بالقوه در یک کمالند، یعنی هر دو میتونن به این حیات طیبه برسن. بالفعل یعنی وقتی رسیدن ارزششون مساوی است در اون مقام. تا اینجا بحث شد اون جلسه. یک نکته ای که تاکیدش نیاز بود این که خیلی خوب، حالا برای رسیدن به این کمال حیات طیبه آیا یه امکانات در اختیار هر دو گذاشتن؟ این سوال بسیار خوبیه. من بنا نداشتم این رو بحث کنم، حقیقتش عجیبه. در همین ما سه هفته به سه هفته در رهنان بحث داریم، دیشب درست به آیه ای رستیم، همین شبیه این آیه من عمل از صالحان من ذکرن اونوز، اونجا این زاویه که حالا میخوام بحث کنم اونجا بحث کردم که مکمل اینجا بشه که من دیگه بحث نکنم. عزیزان فرمودن نه، چون اینجا باز مخاطبا فرق میکنم، همینجا این بحث یه خورده تقویت بشه. خوب التفات بفرمان، قرآن اومده ما را هدایت کنه. قرآن که نمیدست برای ما بگید آقا حالا مساوید یا مساوی نیستین، باید ببینیم چطوری ما دردمون رو درمان کنیم. و نگاه کنید به جامعه‌ای که این مسئله را درست نتونست در فرهنگ خودش حل کنه، ببینید چه مصیبت‌هایی داره. یعنی اینجوری باید آدم بررسی کنه. دوباره سوالم تکرار میکنم، خب حالا آیا برای رسیدن به اون حیات طیبه که برای زن و مرد مساویان هست، آیا یه امکانات در اختیارشون گذاشتن؟ اینجا سوال دو بود داره. از اون جهت که زن و مرد هر دو بود ثابت انسانی دارن، بله، برای همینم بعضی حکما کلی زن و مرد نداره، به بود انسانی و ثابت و مشترک بین این دو نظر داره. نماز دیگه زن و مرد هر دو رکعت باید بخونن، روزه هر دو باید یه جور بگیرن. اما تا اینجا مشکلی نیست. گاهی باید ببینیم که بعضی از احکام هست که این احکام برای رسیدن این زن یا این مرد است به اون حیات طیبه بر اساس بدنش. دقت کن چی شو؟ یعنی این زن و این مرد برای این که به اون حیات طیبه برسه یک سری وظایف مخصوص خودش را داره. بدن انسانی که بدنش زن است اگر خواست به اون حیات طیبه برسه دو تا کار باید بکنه. اون ابعاد مشترک انسانیش رو خوب باید انجام بدن، اون ابعاد بالخصوص زن بودنش هم باید انجام بدن. یه مردم که خواست به حیات طیبه خودش برسه، اون جلسه حیات طیبه یه کمی روشن شد، یه چیزیست، مقامیست، تعالیست. مردی هم که خواست به حیات طیبه برسه باید دو تا کار انجام بده. یک کار مربوط به انسانیت مشترک بین مرد است و زن، یک سری احکام و وظایف دارد مخصوص مرد بودنشه. حالا اگر اون احکامی که مربوط به مرد بودنشه انجام باید بده ندید، این در واقع وظیفش را که مسیر رسیدن به حیات طیبه است رو درست انجام ندید. این تا اینجا. حالا وظیفه چیه؟ وظیفه دریچه رسیدن به قرب است و سلام. وظیفه یعنی چی؟ یعنی ولی مطلق، فالله هو الولی، خداست که ولی است، ولی مطلق هستی. برای این که ما را به ولایت برسونه، ان بعض اولیا لا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه عده اولیاء خدایان، عرض کردیم تو بحث حضرت امام زمان که همه باید ولی الله بشن، خب نمیشن، مشکل خودشونه. خدا جهانی آفریده است که همه ولی الله بشن، کسی که به مقام ولی اللهی رسید، این آدم همه غم و حزن و اینا همش زیر پاش است. این آدم فربه است از این حرفا. کسی است که میتونه با مقام انس با خدا زندگی کنه. خب حالا ولی الله میخواد، خدایی که ولی هستیست میخواد انسانها ولی الله بشن که چی بشن؟ با انس انس با خدا به سر ببرن. انس با خدا را چطوری میشه ایجاد کرد؟ دریچه وظیفه. وظیفه دریچه ایست که ولی هستی باز کرده است که ما بهش برسیم. اگه میفرماد لا یزال و عبدی یتقرب الی بالنافله، اولش میگه بالفریضه، بنده من با فریضه و نافله نزدیک میشه تا جایی که من میشم چشمش، من میشم گوشش. یعنی اصلا یه خودی براش نموند، من جاش میشم، تمام وجودش غرق من میشه و من میشم چی؟ مظهر چشم او، یا در واقع چشم او را در تصرف خودم قرار میگم. الهی میبیند، الهی میشنود، شیطانی نمیبیند. حالا گوش کنید، پس وظیفه خیلی مهم است. عشق به وظیفه کار کسی است که نمیخواهد در دنیا بپوسد، میخواهد به قرب الهی برسد. حالا وظیفه زن و وظیفه مرد هدیه خداست به زن و مرد. خدا به زن و به مرد هدیه‌ای که میده دو بعد دارد، بعدیش مشترک، بعدیش بالاخص. خب حالا کدام را باید دوست داشت؟ مصیبت از اینجا داره شروع میشه. یعنی مرد اون قسمتیش که با زن مشترک است را دوست داشته باشه به عنوان وظیفه، یا اون قسمتش هم که مخصوص خودشه. مثلا مرد بگه آقا این چه دنیایی است، ما مثل حمال باید کار کنیم لباس و مسکن زنمونه بدیم، یا مثل حمال باید کار کنیم که غذای بچه‌مونه بدیم. حمال چرا؟ مثل یک ولی الله وظیفه و نسبت به زند و بجت انجام بده تا راه ورود به خدا را پیدا کنی. چرا حمال؟ زن بگه که چی؟ آقا این چه دنیایی است، من باید بشینم مثلا بچه داری کنم، آقا بره تو خیابون پارکا رو ببینه. خب این چه نگاهی است؟ تو بگو من به عنوان یک ولی الله از دریچه فرزند رو تیمار کردن، راه ورود به مقام انس حق را در خودم ایجاد می‌کنم. مشکل از اینجا پیش اومد که انسان‌ها وظایف را نتونستن تحلیل کنن. انسانی که نتواند خودش رو درست ارزیابی کند، زن و مردی را نگاه می کند نه وظیفه را. این خیلی مصیبته. حالا دوباره گوش بدید، من اگر به وظایف خودم نگاه کنم، همیشه دوست دارم به 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 این وظایف که میگن آقا وظیفت و نسبت به جامعه و خودت و خانوادت انجام بده، ما تو رو قبول میکنیم. خیلی آقا لطفه. خب حالا اگه به وظیفم نگاه کردم، حالا مقایسه میکنم که با وظیفه زنا، من به وظیفه نگاه میکنم نه به زن و مرد. اگر به وظیفه نگاه کردی، اصلا این بحثا نیست که کدوم مهمتری، دو نوع وظیفه است برای صعود. اگر به همدیگه نگاه کردیم مصیبت شروع میشه. خوب دوباره دقت کنیم، من که اینجا نشستم، اونجا که شما نشستید نیستم، درسته؟ خب حالا بگم خدا اینم شد کار که ما اینجا بشینیم آ اونجا نباشیم، یعنی اونجا که شما نشستید پیش من نیست. خب حالا اگر اون چه شما دارید را من نگاه کنم، خب من ندارم. خب حالا اگر به شما نگاه کنم، من احساس کمبود میکنم. اگر به این که اینجا نشستم میتونم بندگی کنم، به وظیفه نگاه کنم، احساس کمبود نمیکنم. همین چطور شد؟ مصیبت از کجا پیدا شد؟ به هم نگاه کردی. خب زن به مرد نگاه میکنه، امکاناتی که در اختیار مرد است رو اون قسمت غیر مشترکش نداره. یه خدا چرا اینا رو به من ندادی؟ مرد به زن نگاه میکنه، امکاناتی که در اختیار زن، واقعا عجیبه. هر کسی اون چیزایی که اون یکی داره دلش میخواد، منم خیلی دلم میخواد که مثل زن راحت بتونم در مقابل خدا عشق بریزم، ندارم اون صفا رو. یعنی سلاح و بکار خب زنه بیشتر دارم، خیلی هم دلم میخواد. اما خب میگن که آقا حالا به تو اینا ندادیم، تو را که از خونه بیرون نکردیم، که اون چه باید بهت بدیم بدیم. نگاه چیکار داره به این میکنی؟ تو به اون چه که دریچه صعود خودت نگاه کن. خب دقت کنین، خیلی دقت کنین. میگیم چه چیز است که باعث میشه دوگانگی ها و غفلت ها رخت بر بنمایاند و رخ بنمایاند؟ این که به هم نگاه میکنیم. به هم که نگاه کنیم، امکانات خدا به اون داده است که به صعود برسه. خب اگه به این نگاه کنم، به من نداده است، نقص میشه برام. ای خدا آخش اینم شد آدم. اگر اون زن به من نگاه کنه، من به اون نگاه کنم، امکاناتی خدا به هر کدوممون بالاخص داده است تا سکوی صعودمون باشه. الان بنده که اینجا نشستم، اونجا که شما نشستی نیستم، ولی الان نمیتونم بنده کی کنم. خب میتونم و چیکار دارم که دنبال اونجا که شما هستی باشم؟ اونجا که شما نشستی خب میتونی بندگی کنی. خب بکن. چیکار داری به من نگاه میکنی؟ به وظیفه نگاه کن. وظیفه دریچه ورود به میهمانی حق است. خب اگر که زنان به اون چه که دریچه ورود به میهمانی حق است رو بهشون دادن نگاه کنن، در عیش و قرار و آرامش و شعف و حضور قلب و مستی و معنویت هند. حالا اگر نگاه کنن به اون چه که خدا بهشون نداده است، جزایی به مرد داده است که در حسادت و پریشانی و غفلت و فرسایش و ازمهلال، اصلا راه ورود به خدا بسته شد. چرا؟ به کی نگاه کرد؟ به غیر نگاه کرد. باید به وظیفه نگاه. مردا خیلی میگه میخوای در آرامش بندگی من بمانی؟ به وظیفه نگاه کن. چه مصیبتی پیش اومد. وظیفه این بود که به شجره نزدیک نشیم، اما شجره را گفتن اینا نخور. خب یعنی پس یه شجره ندارن. خب اگه نگاه کنی به شجره، حالا باید نخوری. حالا چیشا داری؟ نداشتنشا داری. دلت میخواد. مصیبت شروع شد یا نه؟ تمام شد. تمام شد. گفتن به وظیفه نگاه کن. وظیفه این بود که این شولا تقربا هازه شجره. گفتن به این شجره نزدیک نشین. عجیب است، به دوتایشون هم گفتن دا تقربا بش... یعنی آدمای زن و مرد شده، به این نگاه نکنید، به این نزدیک نشید. وظیفه چی بود؟ وظیفه این بود که به این نزدیک نشید، اون وقت خدا رو دارید. اون وقت اینا چه کار کردن؟ به شجره نگاه کردن. زن به نداشتن چیزایی که نداره دا مرد داره نگاه کرد، مرد به چیزایی که نداره و زن داره نگاه کرد. به چی نزدیک شدن؟ به چی؟ به چیزایی که نباید داشته باشن نگاه کردن، به چیزایی که نباید نزدیک بشن و بخورن نگاه کردن. فرمود فحبتو منها، برید بیرون، آدم نیستید شما، برید آدم شید و بیان. یا آدم اسکن انت و زوجه کف جنه، شما میخوام تو بهشت باشید، بهشت قرار، بهشت آرامش، بهشت تو و خدا. نمیدونی بهشت کجا بود؟ تو و خدا. گاهی وقت دیدین از دست خودتون خسته میشین که اصلا نمیدونی چی کار کنی. خب دست باید خوب کاری میکنی، از دست خودمون خسته میشیم. آخه ما خودمون رو پدرمون رو دروردیم. حتما اینا رو تو بحث آداب و صلات دارید، اونجا ما عرض کردیم قصه آدم قصه آدمیت هست. این حرفا نیست که آقا اون از بهش اومد رو ما مصیبت داریم. نه، ما بودیم اونجا، متحد بودیم، یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آنجا، همه اونجا یکی بودیم، همه ما یکی بودیم و اون یکی اونجا بود و همه ما بود. پس تا اینجا بس باشه، تا انشاءالله بحثمون رو ادامه بدیم که عزیزان یادشون باشه نجا از کجا مشکل شروع شد. از این که از وظیفه غافل شدیم. اونهایی که در وظیفه موندن اصلا احساس کمبود کردن؟ کمبود نیست. من از این طریق میتونم صعود کنم، شما از اون طریق. البته من پرانتز باز کنم، بنده از اونها نیستم که طرفدار این باشم که زنان وظیفه امروزینشون در خانه نشستن است. اینا تو بحث اون فاطمه هویت گم شده یه زن در اسلام اونجا عرض کردیم ای فاطمه به زنان امت بگو اگر امروز صحنه های جامعه را ترک کنین بزک گرده های غرب هویت اسلامی جامعه را از بی میبرن و اونجا که باید زنان در صحنه باشن صحنه را با افریتی و انحراف خود پر میکنن. به این مضمون اونجا داشتیم. ولی اون بحث جداست. تو بحثای چند تا جلسه که راجع به زن صحبت کردیم گفتیم زن در جایگاه خودش، حالا اون جایگاهش کی تعیین میکنه؟ اسلام. گاهی از قسمت‌های جایگاهش حتما اجتماع است، ولی مواظب باشد که اون جایگاهش که جای مرد میخواد بیا جای مرد نیاد، خودش باشه. مصیبت خطر مصیبت که برای بعضی از خواهرای نیست که بخوان نقصایی که دارن که مرد نیستن رو پر کنن. اینجا از خلوت و انس و همشون در میان که بحثش در چیز کردیم در نوار 52-51 نامه سیایه که نهج البلاغه، اونجا که امیرالمومنین فرمودن المرأة ریحانتون ولیست به قهرمان، زنان گل خانه اند و قهرمان نیستن، اونجا بحث شده است. بازم بحث شده است. یا اون بحثی که زن آن که باید باشد. اینا به این جهت میگم که عزیزان این بحث ما رو یه بحث مستقل نگیرن، بحث خیلی وسیع است. ما بخواییم این آیه رو دقت کنید که پس وظیفمون را بهمون دادن راهش را، اینا نگاه کنیم مسئله حل میشه. یه شبه هم پیش اومده است، اینم جواب میدیم چون میخوام بحث بعدی رو حتما عزیزان التفات داشته باشم. در قرآن یه نکته هست برای بعضی ها شبه شده. جریان اینه که آیه حدود 33 یا 34 سوره آل عمران است که زن عمران یعنی کی؟ یعنی مادر مریم. میدونیم که هم عمران اسم پدر حضرت موسی بوده است، هم اسم بابا جون حضرت عیسی بوده است. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. قصه از این قرار بود حضرت عمران، حالا از پیامبران بنی، خودشون هم پیامبر نبودن، به پیامبران بنی اسرائیل وصف شده. اینا متوجه بودن باید تو نسلشون یه پیغمبر بیاد. زن عمران فکر میکرده است که همین که آبستنه همونه که پیغمبره. آقا میگه خدایا من نذر کردم که اصلا این بچم را بدمش در چی؟ در زیر خدمت و کهف بیت المقدس، همون بیت المقدس. که هم انی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر، محرر یعنی من دیگه بهش دستور نمیدم برد از اولیای خدا بشه، پس خدایا از من قبول کن. فتقبل منی انک انت السمیع. فلما وضعتها، وقتی که بچه را زایدید، ای وای دختره، دختره چیکار کنه؟ در وضعت قالت رب انی وضعتها انثا، خدایا من دختر زایدم، والله اعلم به ما وضعت، خدا اینجا میفرماد ما میدونیم، و لیس الذکر و کل انثا، زن و مرد که مساوی نیستم. نمیشه، من فکر میکردم یه پسره و این پسره رو میخوام بدمش به کی؟ بدمش که بشه خادم بیت المقدس، که همون پیغمبری بشه که توی خبر هست. پس این آیه که میگه زن و مرد مساوی نیستن، نه یعنی راست راست زن و مرد مساوی نیستن، یعنی خدا آخه دختره که نمیشه مثل پسر ما حالا بدیمش به چی؟ به بیت المقدس و اونجا زیر نظر باشه و اینا، که بعد میدونین که داستان به کجا کشید، که بعد بالاخره بنا شد نظرش رو عمل کند. و بعد دیدن خب الان نظرش که عمل کند یه مردی باید بشه خیلی مطمئن که زیر نظر اون باشه، که حضرت زکریا شد مسئول این کار. پس این آیه هیچ وقت نمیخواد بگه ضد اون آیه که آقا پس زن و مرد مساوی نیستن، میخواد بگه خدایا آخه خودت میدونی که یه دختر مثل یه پسر نمیشه نظری مساوی براشون کرد، که انشاءالله اگه رسیدید تفسیر المیزان آیه 36 اینا باید باشه، سوره آل عمران نگاه بفرمایید. یه صلوات بفرستیم. آیه 98 خیلی چیز عجیبه، مهمون ماه رمضانمون میخواد بکنه. 98 میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، ظاهرش که آسونه. یه خب حالا که میخوای قرآن بخونی، فاستعذ بالله، طلب پناه کن از خدا، از این که شیطان بیاد سراغت. یعنی به خدا پناه ببر، طلب کن که خدا پناهت بده از شیطان. اگه بخواید دقت کنید، اگه نگاه کنید آیه 89 رو باید برگردید نگاه کنید تا آیه 98 روشن بشه. در آیه 89 فرمود که چی؟ آخر آیه، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اینجا گفت، بعد شروع کرد دو مورد بگید، حالا برگشت دوباره به بحث قرآن. اونجا گفت و نزلنا علیک الکتاب، ما این کتاب رو برای تو نازل کردیم. حالا میگه میخوای بگم چطوری با این کتاب برخورد بکن که تبیانند کل شیء است؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اگه خواستی قرآن بخونی و بصیرت پیدا کنی و تبیانن لکل شیء، حقایق عالم برات روشن بشه، نوامیس هستی بیاد دستت، بصیرت کلی پیدا کنی، راه داره. باید به خدا در مقابل شیطان، به خدا، وقت به کدوم خدا، رحمان یا رحیم، هیچ کدوم، الله پناه بگیری. یعنی تو باید طلب پناه گرفتن از الله بکنی تا اون وقت قرآن برات فایده داشته باشه. یعنی باید نور الهی رو طلب کنی، خودت را حرکت بدی، حرکت بدی، حرکت کنی، سیر الالله رو به طلبی از خدا. اون وقت حالا که قرآن میخونی با این جهتگیری به سوی خدا، این قرآن است. کی نمیذاره؟ شیطان نمیذاره. پس میخوای قرآن بخونی، مزاحم داری. همه دون هم میدونین که ما فقط الان تو این جلسه آدم میشه بگه که یخت حواس هم جمع بود، میای قرآن بخونیم این نمیشه. یعنی معلومه که هر جا مهمتر از شیطان هوشیارتر است. نماز میخوای بخونی نمیشه، حاضری یک ساعت حرف بزنی حواست هم پرت نشه، یعنی نماز بخونی، الله اکبر گفته و نگفته من اومدش، اون میدونه کجا بیا، میدونه کجا شما را باید نجات شماست. این بنا شده است که چی؟ لأقعدن علی صراطک، اونجا که صراط توست خدا، من همونجا میشینم. برای همین هم اینه، بدون هر جا بیشتر حواستون پرت شد، بدون اونجا بیشتر راه خداست. شما ببینید الان یه دهی توفیق اومدن مثلا جلسه مذهبی رو خوب ندارن، یعنی شیطان اینجا نمیذاره، من شما اینجا میام یه جا دیگه نمیذاره، و انشالله خدا کمک میکنه پایمردی کنیم. آقا تو هر جا پایمردی کنیم یه جا بهتر میریم. چه بهتر که آدم بیاد تو نماز شروع کنه، حالا تو نماز نگذاره، و چه بهتر که جلوترا نگذره. یه وقت اصلا اول نماز نمیذاره، یه وقت اصلا به کل حضور قلب از ما میگیره، یه وقت نه حضور قلبمونو کم میکنه، دوباره پایمردی میکنین، این حضور قلب دیگه نمیتونه کم کنه، یه حضور قلب عمیق‌تر رو کم میکنه. همیشه دقت کنین، همین حالا که داشتم حقیقتش نمازمو میخوندم، همینطور یه خود یه ذهنم رفت که انگار خب نمیشه، یه مرتبه لطف خدا بود که خب این که نمیشه اون که شده است. یهو پریشان شدم که خدا میخواست بگه اون لطفی که ما میکنیم و نمیبینی، اون که هنوز نرسیده رو میبینی. خب خیلی جا نرسیدی، چرا نرسیده رو میخوای اونقدر ببینی که رسیدای ما رو نبینی؟ گاهی شما دقت کنید، این حضور قلبی که 10 سال پیش نداشتید حالا دارید، اینا نمیبینی. این حضور قلبی که حالا ندارید هم میبینید، اینم یکی از حیله های شیطان است، مواظب باشید. خب حالا ما اینجا یخت حرف داریم، قبول دارید که ما را از بهش بیرون کردند، بعد که بیرون کردن گفتند که قرآن بخورید. تو بهش اصلا دین نمیخواستی، میدونید که بهش دین نمیخواد. وقت آیه 33 سوره بقره یا 34 میگه که بهشون گفتیم قل نهبتو منها جمیعا، همه دون بیاین رو زمین، حالا که اومدین رو زمین ما برای شما هدایت میفرسیم، دین میفرسیم. فمن تبع هدایا، حالا رو زمین هر کس هدایت ما را تبعیت کنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این باز مشکل نداره. حالا هدایت خدا مگه قرآن نیست برای ما؟ ما تو بهش چه کار میکردیم؟ اصل ما زمینی نیستیم، میدونیم که ما زمینی نیستیم، بعدن هم رو زمین نمیمونیم، چه برمیگردیم. پس اصل ما زمینی نیست. قرآن وسیله که یاد زمین، یاد بهشتی بودنمون نریم. تو بهشت مگه چه کار میکردیم؟ آقا ما بودیم و خدا، ما نگاه میکردیم و خدا مینمایان خودش را، خدا بود و جلوه. انسانها در بهشت مست خدا بودن، خدا بود و نورش به قلب انسان. حالا انسانها شاید اینجا تعبیر مسامحهی باشه. بعد ما به کسرت دل بستیم، شجره یعنی کسرت، بعد بی بهشت شدیم. حالا برای این که تو این دنیا دق نکنیم چه کار کنیم؟ انا انزلنا الیک الکتاب فیه ذکرکم، ما کتاب رو برای شما فرستادیم چون یاد شما بودیم. عجب، خدا در اون آسمان یاد ما بودی؟ ما یاد به یاد شما این کتاب رو فرستادیم، نامه براتون فرستادیم که نامه بهمون بدید. نامه دوست است این کتاب، نامه دوست است که درسته من فرستادم رو زمین، ولی یاد من نرید، این کتابو بخونید، فیه ذکر کن، ما به یاد شما اینا نوشتیم که یاد ما نرید. پس این قرآن وسیله ایست که ما یاد خدا نریم. حالا حوصله کن، همینجا یواشه که عرض کنم، پس ما جنس زمین نیستیم، خوراک زمینی هم اصل ما نیست. پس تو ماه رمضان که مهمون خدا میگه از زمین نخور، از من بخور، یاد خدا بخور. برای همین هم گفتن نون کم بخور، قرآن بیشتر بخور. خب بخور دیگه، یعنی خوراک. چی گفت از خوراک فقط نون است؟ خب یاد خدا هم خوراک است. حالا همینجا من این، چون برای خودم بحثم و بعیده بتونم جمع کنم، میخوام یه مقداری یه بار دیگه عرض کردم بحثای روزه را شما سعی کنید. اون پارسل هم اینا من عرض کردم، استادای ما به ما گفتن، خوبم هم، شما در هر ماه رمضانی باید اراده هاتون را شدید و وسیع کنید. همه ما روزه میگیریم به حمد الله. عرض کردم عزیزانی هم که حالا یه وقت واقعا یکی نمیتونه، خب نمیتونه، ولی اگه شما فردا نتونستین روزه بگیرید، به پای شیطون از این تصمیم براتون نگیره که دیگه پس تو نمیتونی روزه بگیری، نه فردا نتونی، خب پس فردا شروع کن دوباره، تا پیش از ظهر میبینی فشارت اومد پایین، داری اوراق میشی، ولش کن نگی، پس فردا بگی. گاهی دو رو مریض میشی روز سوم، این مریضی یا وسیله میشه که میگیری. اصلا این فکر را به این راحتی نکنین که زود بگم آقا ما دو سه رو روزه گرفتیم سرمون درد گرفت، فشار اومد پایین، دیگه نمیتونیم. نه، سه رو روزه گرفتی سر درد اومد، چهار رو بگی. اینجا خودش بحثم داره، مفیدم هست، یعنی حرفی نیست که بی تجربه عرض کرده باشه. میمونه سر این که همه ای ما روزه میگیریم، یادتون باشه روزه برای چی میگیریم. این روایاتی که به ما میدن، این روایاتی که هی باید بخونید عزیزان، مال اینه که روزه گرفتنمونا نیتشو شدید کنیم، یعنی حجم پذیرفتن فیض خدا رو در ازای این روزه شدید کنیم. مگه روایت نفرمون؟ روایت قدسیست، انا اند زن عبد المومن، من نزد گمان بنده مومنم هم. تو چی از من گمان داری؟ گمان داری روزه بگیری که مثلا جهنمت نبرم، نمبرم، بسده؟ خب کمم خدا، آخه چیه؟ دیوونارم جهنم نمبری؟ خب چه کاری هست برای ما میخوایی بکنی؟ روزه میگیری که بهشتت ببرم، میبرم، اینم کمه. غیر خدا هرچی آدم بخواد باور کنید کم. من فقط من و شما، خودش فرمود گفت من خودم رو میخوام به تو بدم، اونجا که میفرماد انا عزا بهی، خودم رو بد میدم، نه خودم جزا ده میدم، اونم درسته. خب پس به هم جد بنده بار عرض کنم، کتاب های اخلاق، مصباح و شریعه، معراج و سعادت، جامع و سعاده، اون یک کتاب احیاء العلوم غزالی، اینایی که راجع به قسمت روزه روایت هاشم، اینا رو تو طول ما رمزون بخونید، خیلی مؤثره. یعنی آدم میبینه انگار حجم پذیرش فیض خدا زیادتر میشه درش. از جمله اون جزوه‌ای که بندم تنظیم کردم، من همین کاری کردم، کاری نکردم که روایت رو جمع کنم تحت عنوان روز دریچه‌ای به عالم معنا، اینم خوبه، اینم حالا بد نیست نگاه کنیم. خب پس حالا من میخوام امشب همین سوال داشته باشیم، خدا این که میگوییم ما چیز نون نخوریم چی جاش بخوریم؟ یه شعر از مولوی میخونم اگه زود بحثا جمع کنیم، قشنگ میگه، همین دو بیت تا بسش، میگه که قوت اصلی بشر نور خدا. قبوله؟ با مقدمه این که گفتم بازم میخوام، قوت حیوانی مرورا ناسزا. اینه باید به قلب خودمون برسونیم، بابا این قوت حیوانی مال گرفتاری زمین بودن، زمین راست میگه، راست میگه، این بدن نون میخواه، برای همین هم نگفتن که به کل نخور. البته این باشه کسایی بودن که خیلی داشتیم در بعض احوالات اولیا که اینها یا هیچی نخوردن غیر آب در این یک ماه، داریم دیگه 40 روز روزه گرفتن آبم که دیگه بوده است، یا آبم که به شدت کم کردن. بنده از اونام که باز دوباره اینجا عرض کنم، طوری خودتون را کم غذا نکنید که طاقتتون کم بشه، حضور قلبتون کم بشه. برای همین هم حق نداریم ما تو ماه رمضان خودمون را خیلی خسته کنیم که اگه بدن خیلی خسته شد حضور قلب کم میشه، اگر هم خیلی تنبل شد حضور قلب کم میشه، اگه خیلی خورد حضور قلب کم میشه، اگه خیلی نخورد برای تیپای مثل بنده که عادیم حضور قلب کم میشه. خیلی جا سختی گیر کردیم. خب در چرا؟ چون میخوایم قرآن بخوریم. حالا اگه تمچی نخوردی که اصلا دیگه دهنت بسته شد، تموم شد. اگه همچی خوردی که دیگه معدت پر شد، خب بازم تموم شد. خب دوباره ادامه میدم، میگه آقا تو باید بپذیری قوت اصلی بشر نور خدا. یعنی ملائکه روز قیامت چی میخورن؟ در روایت داری نه همه حالا خیلی تعجب میکنید که ملائکه رزقشون ذکر الله هست. یعنی واقعا ملائکه رزقشون ذکر، نه آقا واقعا آدم قوت میگیره. قوت گفتی قوت جبریل از مطبخ نبود، قوت جبریل با اون قدرتش از مطبخ چیز نمیخورد. باید برسید به این که میشد قلب را جان داد، قوت داد با یاد خدا. تمرین کنی کار میبره. این حرف ساده نیست که روز بهش که ما توش بودیم بعدنم بهترش میریم، ما با یاد خدا شنگول و بانشات بودیم، سیر بودیم و کیف میکردیم. این غذای این دنیایی، این غذای بود خاکی ماست. اونجا مولوی میگه دیگه، میگه که این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است نی چیز دیگر. اینم ببینید نگاه کنید میبینید طور نیست، ما خاکیم، خاکم باید بخوریم، میخوریم، اما چقدر بخوریم؟ اونقدر که خاکیم. آخه ما که فقط خاک نیستیم که، پس روحمون کو، بود فطریمون کو. مولوی میگه اگه رسیدی به این که قوت اصلی بشر نور خداست، خب حالا باید نور خدا بگیری. قبول دارین که از این قرآن آرام آرام میشه نور خدا بگیریم؟ هنوز صبر کنیم. قوت حیوانی مرورا ناسزاست، لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. دل میگه دل ما افتاده است تو این دنیا، این یه بیماری است، علت میدونیم که یعنی بیماری، لیک از علت در این افتاده. آقا مریضیم که دلمون افتاده است تو دنیا، کوتاه اومدیم به شجره نزدیک شدیم، اصل ما نیست، لیک از علت در این افتاد دل، دلمون بیمار شده است، افتاده است توی دنیا، که خورد او روز و شب زین آب و گل. خب حالا ماه رمضان اومدن که ما را نجات بدن از این مریضی. چطوری نجات بدن؟ یه چیزی را میگیرن، یه چیزی را میدن. دوباره آیه را میخونیم، میگه که در ماه رمضان بیشتر قرآن بخون. چرا؟ چون یه چیزی ازت گرفتیم که شأنت نبود است، اصلت نبود است. قرآن چیه؟ ذکر خدا، مگه نه؟ اصلا یکی از اسامی قرآن ذکر است. یه چیزی را ازت گرفتیم به نام دنیا، غذا، یختم گرفتیم، جاش یه چیزی را بد میدیم، ذکر خدا. خب پس برخورد ما با قرآن مشخص شد، ذکر الله هست. با این ذکر الله به اصل خودمون برمیگردیم، یاد ما شده است در این قرآن. خدا خودش به ما نشون داده است در این قرآن. داریم دیگه روایت می‌فرماد خداوند در کلام خودش تجلی کرده است. این کلام خدا خودش به ما نشون داده است. به قول امام رحمت الله علیه می‌فرماد قرآن مقام اجماع اسماء کلیه خداوند است. خدا با چی خودش به ما نشون داده است؟ با اسماءش. خب پس قرآن مقام ظهور اسماء الهی است. خب ما هم که قضای اصلیمون ذکر الله است، پس قرآن قضای ماست. قرآن قضای ما. نه توی ماه رمضان، کلی ماه رمضان فرصت خوبیه. این که من این بحث به این شکل باز کردم به این جهت که معلوم بشه ما تو ماه رمضان چه کار کنیم. خب قرآن میخونیم، قرآنم که میخونیم مطلوبمون مشخصه. مثال میزنم، حالا شاید بگو آخی یعنی چه؟ قصه فرعون را میخونیم، یعنی هو القاسم الجبار. قصه مریم را میخونیم که قضای آماده براش اوردن، یعنی هو الرزاق. چی را میخونیم؟ قصه آقا، قصه این که پیامبر را پیامبر کردیم، علم بهش دادیم، نور بهش دادیم، یعنی هو العلی، هو الرحمن. آقا پیامبر تو را فرستادیم که مردم را به عبادت دعوت کنی، هو الرحمن، یعنی هو المعبود. هر چه نگاه کنی داره میگه منو ببین، منو ببین، یعنی نامه دوست دست به دوست. خیلی عجیبه، خدا اینقدر ما را دوست داشته است. حالا پس در قرآن به طرف کی باید بری؟ الله. اگه گفتین چرا گفت الله؟ برای اینکه مقام قرآن مقام جامعیت همه اسماء است. و وقت الله هم مقام چیست؟ اسم الجمع است. فاذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی عزیزم، فاستعذ بالله، رو به اللهش دقت کنی، فاستعذ بالله، یعنی نظر کن به الله، نور الله رو به طلب، بگو خدا خودت تو قرآن نشونم بده، من اومدم به تو پناه ببرم. مگه مشکل کجاست؟ یه شیطان گذاشتی بغل گوشم. بدانید این دنیا بی شیطان نمیشه. میخواد از این شیطان راحت بشین، باید به الله پناه ببرین. چطوری؟ با قرآن خوندن. به قرآن نظر کن، بخوان، از خدا پناه بگی، از دست شیطان. را دومم نداره دقا. حالا البته وقتی میگیم قرآن، تو قرآن میگه اقم الصلاة، پس در واقع شما نمازم که بخونی قرآن خوندید. تو قرآن میگه که چی؟ یاد خدا بکن. خب یاد خدا هم که بونی، قرآنی شدن روح و روحیه آدم از دست شیطان نجات میده. وقت مصداق اخص داره، مصداق خاص داره، مصداق عام داره. اخص مسئله اینه که تمام قلب با تدبر محض بشه قرآن. مصداق خاصش نیست که بخونیم ما بفهمیم. مصداق عامش نیست که حالا بخونیم به امید این که بالاخره داریم با خدا حرف میزنیم. اونم که بد نیستن که کمه، آدم یه نامه یکی براش بنویسه، یه دوستی نفهمه ده هی بخونه، بد نیست. بازم میگه این نامه اونه، وا نمیفهمم، اما یاد اون میکنم که، اما خب کمه. برای همینم گفتن اگه قرآنم نمیفهمید در واقع رو خطاش نگاه کنید، نامه دوسته. بعد میگه عزیزان حواستون کجاست؟ دلم نمیاد این آیه بعدی رو نخونم، اگر نه نمیخوندم، چون همه قسمت بحثمون توی آخر آیه بعدی است. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان حالا دور جونه حالا بحث میگه آقا سگ کیه؟ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، این که زور نداره برای کسی که مؤمن است. یک، علی ربهم یتوکلون، همه ی حقیقت رو از خدا میدونه. یعنی شما این قرآن که نگاه کنی مگه جز آمنو؟ آمنو یعنی کی؟ یعنی کسی که امنیت از خونه نمیخواد، از همسر نمیخواد، از اسم و شهرت نمیخواد، امنیت رو از خدا میخواد. کسی که برسه به این که آقا جز خدا امنش نمیکنه. میگه اگه کسی به اینجا رسید کاری نداره، شما امتحان کنید چی ما رو امن میکنه. حتما فقط خدا امن میکنه، چون که غم پیش آیدد در حق گریز. هیچ جز حق غم گساری دیده ای؟ خودتون دیدن که نیده؟ پس همه انشالله آمنو. خب بعد میگه و علی ربهم یتوکل، اگه کسی برسه به این که آقا واقعا به خدا توکل کنه، یعنی خدایا خودت حل کن، خودت جور کردی بقیهش هم بکن، خدایا جز تو من کسی رو نمیتونم برای خودم وکیل بگیرم، هیچکی وکیل من نمیشه، تو باید بکنی. اهل توکل کسایی هستند که چشمشون باز شده، میبینن که خدا بهتر از خودشون اموراتشون رو حل میکنه. حالا میگن دروغ نگو، یا خدا دروغ نگم میفهمن که خلاصه ما پول نداریم، بعد به امرومون حساب نمیکنه. میگه من بعضی تو برای تو فکر میکنم، من بهت میگم دروغ نگو. نگو آقا خدا، حالا میگوی که اینجا مثلا پوز ندم، غیبت نکنم. آقا آدم میگه خدا آخه مال یه فرش ساده کف اتاقمونو هیچ هم دکور نسازیم، اینا میگن سبکی. خب پس خدا اگه بخوام این کار رو بکنم باید همش کار کنم دیگه، نمیرسم عبادتمو بکنم. بابا به من اطمینان کن، عبادتتو بکن، کاردم بکن، من بعضی تو آبرو تو رو برات نگر میدارم. اهل توکل یعنی میرسن، به قول یکی از عزیزان میگفت، یعنی کسانی که به مدیریت خدا برای زندگی خودشون بیشتر از مدیریت خودشون برای زندگی خودشون اطمینان دارن. قبول دارید آقا؟ شما خوب ببینید، همین مرحوم فلسفی رحمت الله علیه، آقا یه کسی چقدر قیمتیه، چقدر قشنگ مرد، میگه جمعه بعد از یه وعظی که برای مؤمنی کرده با قلب قال صادق و قال الباقر مرده. حالا کم دارید اینجوری آدم ها. کم که هیچی ندارید غیر اهل غیر اهل ایمان. خب اینا یعنی اینشون خدا را بعضی خودش برای مدیریت خودش در زندگی قرار داد، زندگیش خوب گذشت، مرگش هم قشنگ شد. بعضیا آخر عمرشون هنوز 70 سال عمر نکرده، سه میگه خدا پس چرا منو معطلی، اصلا عمرش رو دستش مونده است. آقا 80 سال 90 سال عمر کنه با یه عشق معنوی، بعدم میره با یه عشق معنوی. اگه برسیم ببین، خب حالا شیطان به کی زورش میرسه؟ به کسی که امنیت از غیر خدا میخواد و تکیه بر خودش کرده. یه آدم بیچاره دون میکنه. حالا عکسش کن، میخوای رجات پیدا کنی باید که به خدا پناه بگیری. فستعذ بالله، تا چی بشه؟ تا نور دوست تو را در همین دنیام از بهش محروم نکنه. مگه از بهش محروم نشدی؟ اومدی تو دنیا خاک خور شدی، این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک آن خاری که آن خاکی که آن رنگین بوده است. تو دهانت خاک خار است، تو میخوای فقط خاک بخوری؟ بیا یه راهی بهت میدیم که نور بخور. نور چیه؟ قرآن برات آوردیم. حالا با این قرآن هم از دست شیطان نجات پیدا کردیم، هم از اون منزل انس اصلیت که بهش بود و با خدا بودن محروم نشدیم. شیطان هم که تو رو میخواد، مگه شیطان چیکار کرد تو بهش؟ ما رو بیرون کرد از بهش؟ میگه ما یه کاری میکنیم که این شیطان تو رو از این بهش بیرون نکنه، یه نامه بهت میدیم، این نامه رو باش انس بگیر، قرآنی زندگی کن، قرآنی فکر کن، قرآنم بخون. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معرفت و محبت خاندان پیامبر قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی به حق پیامبر، به حق ملائکه، به حق حمله عرش، به حق مقربین درگاهت، به حق امام زمان، اون چه در شب قدر برای اولیاءت مقرر می‌فرمایی. خدایا به لطف و کرمت از ما دریغ مدار. پروردگارا این ماه رمضان را وسیله شعف انس با خودت در همه زندگی مقرر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما.